خیلی متشکریم، خیلی هم پوزش می‌خوایم بابت فاصله که افتاد. دوستان عزیز شما بفرمایید این بار با حضور در راه به 22 بهمن مردم وظیفه خودشون در مقابل انقلاب اسلامی رو انجام دادند. باز هم به نظر شما در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وظیفه مسئولین این بار چی هست؟ 22 65 25 25 30 36 37 مسیر اصلی که میتونیم ما هم دیگه در ارتباط باشیم. یه بخش دیگه از گزارش لیلا علقمند عزیزم رو با هم بشنویم.
حضور پرشور مردم امروز در 22 بهمن 1397 مثال زدنی بود و بخش گزارش امروز ما خیلی جالب و شنیدنی است. چرا؟ چون میخوام با یک نوجوان 17 ساله صحبت کنم که ایشون رئیس مجلس دانش آموز شهر تهران و مهمتر از اون مشاور آقای بطایی وزیر آموزش پرورش در امور دانش آموزی هستن. آقای مانی اسدی سلام، درود بر شما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر سرکار عالی و همه شنوندگان محترم و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلام.
حضور مردم رو چطور ارجیبی میکنید؟ دانش آموزه مثل خودتون همسر سال
به حمدالله حضور تمامی اقشار مردممون از پیر و جوان گرفته، بلخص جوانانمون، 22 بهمن ما که نشانگر اقتدار ملی ما هست، نشانگر وحدت ملی ما هست، مثال زدنی است و به تعبیر مقام معظم رهبری مشت بزرگی در دهان امریکاست.
درود بر شما. مردم با حضور پررنگشون گفتن ما هستیم، شما هر وقت بگید ما هستیم، یعنی وظیفه خودشون رو به نحو احسن انجام دادن. حالا به نظر شما مسئولین در قبال شما نوجوانا، در قبال مردمی که اومدن امروز با حضور پررنگشون اون مشعل رو زدن، همون مشعلی که شما بهش اشاره کردید، چه مسئولیتی رو دارن؟
بزرگترین رسالت و بزرگترین هنر امروز مسئولین ما استفاده از نیروی جوانه. نیروی جوانی که به تعبیر مقام معظم رهبری موتور محرکه یک کشوره و اگر از این نیروها به نحو احسن بتونیم استفاده بکنیم، بستر مناسبی ایجاد بکنیم برای رشد و ارتقا و تعالی، قطعاً شاهد پیشرفت‌های کلانی خواهیم بود. از جنبه دیگه ما تجربه‌های سازنده‌ای داریم مثل دفاع مقدس که توی اون با استفاده از فرماندهان جوانمون، با استفاده از اتکا به نیروی جوانمون تونستیم پیشرفت‌های بزرگی حاصل بکنیم و در برابر ماشین جهنمی جنگی که شاید کل عالم در مقابل ما صف بسته بودن، با اتکای به همین نیروی جوان، با تقویت و توجه به همین نیروی جوان، بزرگترین مشکلاتمون رو حل بکنیم و ازش عبور بکنیم.
حالا فکر کنید مسئولین به وظیفه خودشون که توجه به پتانسیل جوانان بوده عمل کردن؟
متاسفانه نه. حالا علارغم اون، حتی حالا تو زمینه آموزش پرورش بیشتر عرض می‌کنم خدمتتون، علارغم سیاست‌هایی که دولت 12 در این زمینه داشته، شاید کمتر شاهد این قضیه هستیم. چنانچه که حتی تشکلات دانش آموزی هم تمام هم و غمشون رو به این سمت دارن میبرن که با استفاده از پتانسیل های دانش آموزی که درشون وجود داره بتونن نهایت بازخورد و بازدهی رو توی زمینه خودکفایی و ایجاد پتانسیل های مالی برای تشکلات و برای اجرای فعالیت های ذاتیشون درست ایجاد بکنن، که این یکی از سیاست های شاید احسن آموزش پرورش ما باشه تو این زمینه. هرچند که در سنه تحول بنیادین ما با توجه به اون سیاست هایی که باز دوباره تدوین شده و تعیین شده، چه از جانب دولت و چه از جانب خود سنت، متاسفانه باز ما اینا رو نمیبینیم که اجرایی بشه در سطح مدارسمون.
خب خیلی عمالی، خیلی متشکرم از شما.
اختیار دارید بزرگوار.
این گفتگوی من بود با یک جوان 17 ساله، کمی تعامل نیازه. ممنون از اینکه شاهده ما بودید امروز در 22 بهمن 1397 اینجا نوادشتیم.
که مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک توست ستاره ریز ای گرامی ای عزیز زمین خرم عاشقان باش سر به زیر و مهربان با شکوهی پر غرور و پر توان هم شکوهی ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان چل چراغ آسمان در کنار باغ سرو و یاسمن سرزمین خوب من ای وطن ای ایران ای وطن
درود بر شما هموطنای عزیزمون هر جایی که هستید از این آب و خاک مقدس و بار دیگه قسمت نصیب ما و شما شد تا با هم دیگه سری بزنیم به خانه ملت این بار در همراهی با دبیر محترم فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید مهدی مقدسی سلام عرض می‌کنم جناب مقدسی تبریک ما رو پذیرا باشید
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و تبریک دارم
خیلی خیلی متشکرم خیلی متشکرم از لطفتون ارزیابی شما امروز چی بوده از این راهپیمایی پرشور
واقعیت هم که من اون چیزی که مشاهده کردم متفاوت بود با سالهای گذشته و من فکر میکنم حضور مردم حضور آگاهانه و معنیداری بود که علی‌رغم وجود مشکلات عدید اقتصادی که مردم را آزار میده ولی مردم برای حفظ دستاوردهای انقلاب آگاهانه توی صحنه حضور دارن و انصافا این معنا را میشد از حضور مردم برداشت کرد
درسته خب با توجه به اینکه جناب علی هم عضو دبیر محترم فراکسیون اقتصاد مقاومتی هستین وظیفه مسئولین رو در برابر این حضور وظیفه که انجام دادن با هم مثل همیشه از دیدگاه جایگاهتون که تشریف دارید جناب آقای مقدسی عرض میکنم در قبال مشکلات اقتصادی موارد اقتصادی که وجود داره چی میبینید؟
ببینید ما در همه طول سال در همه شرایط وظیفه ارائه خدمات صادقانه و مناسب به مردم هستیم من فکر میکنم امروز مردم با این حرکتی که انجام دادن نشون دادن که شایسته خدمات بهتری هستند. به تعبیری وظیفه همه مسئولین در قوای سگانه چه مجلس چه دولت چه قوه قضاییه اینی که حتما در ارائه خدماتشون تجدید نظر بکنن و با دقت بیشتری و با سرعت بیشتری و با کیفیت بیشتری خدمات را ارائه بکنند. الان ما به دنبال این نیستیم که بعد از راهپیمایی ضمن تشکر ویژه از حضور گرم مردم پرشور مردم حضور آگاهانه مردم بگیم که خب حالا مردم تو صحنه هستن مشکلاتشون و صورت مسئله رو پاک کنیم خیر به نظر من وظیفه ما الان مضاعف شده ما حتما بایستی با برنامه‌ریزی دقیق نقاط قوتی اگه داشتیم تقویت کنیم و نقاطی که ضعف بوده بپذیریم و به فوریت اصلاح بکنیم در تامین کالای اساسی در تامین منابع در نحوه توزیع و شیوه های سیاست های کلی که حالا ما مثلا یکی بحث های اصلاح ساختار اساسی در نظام اداریمون هست که مردم رو رنج میده و بخشی عمده از منابع ما رو جذب میکنه و سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد حتما بایستی تغییرات مناسب و اثرگذاری ایجاد بشه.
این
هم ما اسناد بالادستی رو داریم ولی در کنار اراده میخواییم. ما واقعا از امروز به بعد انتظار داریم تیم اقتصادی دولت واقعا منسجمتر عمل کنه، جزیره‌ای عمل نکنه و اون چیزی که داریم استفاده بهینه بکنیم. یعنی این حق مردم هست که این منابع موجود کشور استفاده بهینه ازش صورت بگیره که رضایت مردم بیشتر بشه. خب طبیعی است که امریکا فشارهای خودشو آورد که مردم را ناراحت و ناراضی کنه. امیدوار هستیم که حضور مردم اثرات بین المللی خودشو داشته باشه و دنیا فهمیده باشه که با این مردم با زبان زور نمیشه برخورد کرد.
ولی
ما هم واقعا باید یه حرکت انقلابی، حرکت جهادی انجام بدیم. در مجلس قوانینی که مانع هستن حتما اصلاح کنیم و تصویب کنیم. دولت هم لایحه‌ای که فکر میکنه برای کشور مفیده بفرسته، ما دو فوریتی سعی میکنیم تصویب بکنیم که زود انجام بشه با فوریت و از طرفی هم دولت تیم اقتصادی خودشو منسجم بکنه.
بله، به ویژه پایبندی آقای مقدسی
بیشتری بذاره، از نیروهای مبتکر نخبه خلاق بیشتر استفاده کنه، فضا رو برای جوانان بیشتر باز کنه، تو حوزه اشتغال سعی کنه اولویت‌ها رو بیشتر کنه. این امکان پذیر هست. یعنی من منطق اقتصادی باید در رفتار مسئولین ما و رفتار جامعه حاکم بشه. این رو ما طلب میکنیم و حتما نظارتمون هم بیشتر میکنیم، چون این حق مردم هست. مردمی که واقعا با درک بالایی علی‌رغم عرض کردم همه فشارها حضور معنیداری پیدا کردن و ما مسئولین وظیفه داریم واقعا همتمون تلاشمون رو بیشتر بکنیم.
بله، دقیقاً مطلبی که شما از مسئولین این انتظار رو دارین، مردم از شما این مطالبه رو دارن، از نمایندگان منتخب خودشون که این حوزه نظارتی پررنگ‌تر بشه ان شاءالله. و از طرف دیگه از مطالبات مقام معظم رهبری هستش اقتصاد مقاومتی از جزء اسناد بالادستی است دیگه، پایبندی وفاداریش رو به ویژه در این حوزه ببینیم از طرف مسئولین
علل
خصوص با نظارت شما.
در کشورمون همین بحث ستاد اقتصاد مقاومتی و طرح اقتصاد مقاومتی، اولا مبارزه با قاچاق خب قدمایی برداشته شده قابل تقدیره، ولی هنوز ما بایستی تو این حوزه کار بکنیم. هر چقدر روی کنترل قاچاق تو مرزهامون و شیوه های مختلف کنترل کنیم، زمینه رو برای واحدهای تولیدی کشوری فراهم کردیم، بازار رو برای اونها بهتر فراهم کردیم و حتما ما بایستی دقت کنیم تمام سازمان ها و شرکت های دولتی ادارات نرن کالای خارجی بخرن، حتما تشویق بشن که از کالاهای ساخت داخل استفاده کنن. این میتونه تولید رو تقویت بکنه.
بله.
و همه مهمتر از کردم ثبات تصمیم گیری ها در حوزه اقتصادی هم برای مردم، برای تولید کننده، برای همه میتونه مفید باشه. اینکه هر روز ما سیاست ها رو تغییر بدیم آسیب پذیری ما رو در حوزه اقتصاد بیشتر میکنه. اینی که حتما بایستی سلسله اقداماتی صورت بگیره که حالا مجالش نیست من به صورت عمیق به موضوع بپردازم،
حتما، ولی انشاءالله بیشتر از این
در حوزه استفاده اقتصاد مقاومتی تقویت شرکت های دانش بنیان ما فکر میکنیم جوانان ما استعداد فراوانی دارن، باید بهشون بها بدین، زمینه رشدشون رو فراهم بکنیم. بحث مبارزه با قاچاق هم که عرض کردم، بحث استفاده از ظرفیت های داخل را عرض کردم، اینها سلسله اقداماتی است که میتونه موثر باشه.
ان شاء الله ما در فرصت های پیش رو من بعد از این امروز روز این نقطه عطف، نقطه شروع دوباره بتونیم این تعامل بیشتر بهتر با شما داشته باشیم.
بنده هم همین امیدواری رو دارم.
باتون خدافظی میکنیم جناب مقدسی، خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه. دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی آقای سید مهدی مقدسی با ما و شما همراه بودن. این دقایق پایانی هم همراه بمونید ویژه.
من از زاهدان مزاحمت میشم، جانباز شیمیایی هستم. مردم امروز همه از کوچک تا بزرگ اومدن خودشون رو نشون دادن، حالا وظیفه مسئولین هستش که واقعا خودشون رو نشون بدن. دیگه انشالله که مسئولین تو فکر مردم باشن. باقری هستم از زاهدان.
متشکریم آقای باقری از زاهدان و دیگر دوستانی که تماس گرفتید و شرمنده اونایی که نتونستیم پیامک‌ها رو بخونیم، نتونستیم تلفنشون رو پخش کنیم. و اما دوستی پیگیرانه 0916-4980 گفتم برنده گزارشگر افتخاری رو اعلام کنید دیگه. چشم، اعلام میکنیم. این مربوط به برنامه صبح بود، ویژه برنامه امروز 22 بهمن اینجا ایران است. گفتیم که بعد دادیم من بعد وفا که بعد از اون اعلام میکنیم. از استان لرستان آقای رسول رحمتی و جایزش هم این خواهد بود که ما این افتخار همکاری گزارشگر افتخاری بودن رو با شما در برنامه 98 ها خواهیم داشت. خوبه؟ خیلی متشکرم. در پایان باز هم ضمن سپاس هم برای همراهی امروز هم حضور پرشورتون در راهپیمایی 22 بهمن ما و با این باور که هر جا باشیم 98 ها منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح میدیم. تا فردا، فردای بهتر، باتون خداحافظی میکنیم. لحظه ساعت 17 هم اینجا فردا.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بشور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
الهو به امیدته.
هی ها ها ما عشق، هی ها ها ما عشق،
ای گله اوغلاق فرچی گله سفر.
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشید، یا علی، آقا برشید،
یا علی.
خدمت بیمنت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم، که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا که برد، به سوی گل ما هم رحص داریم.
بزرگی و عظمت یک کشور به وسعت خاک اون نیست، بلکه به اخلاق و روحیات اهالی اون مربوطه. وطن یعنی همه سازندگی ها، رهایی ز تمام بندگی ها. وطن یعنی ز هر ایل و تباری، وطن را پاسبانی پاسداری.
وطن این راحت جانم، سر و جانم و قربانه، سرو جانه و قربانه، محار انبر افشانه. تو خاکت پاک و زرخیزه، برو با خد و انگیزه، هنر چو خرد روشیده به عرصه عشق و عرفانه، هنر چو خرد روشیده به عرصه عشق و عرفانه.
سفر کردن، سفر کردن در ابتدا زبون تو از دیدن این همه شگفتی بند میاره، اما بعد شما رو به یه سفرنامه نویس حرفه‌ای تبدیل میکنه. درسته اینه من؟ سفر یعنی زنده بودن. مقصد سفرتونم وقتی روستاها باشه که دیگه یعنی عشق، یعنی صفا، یعنی صمیمیت، یعنی همدلی، یعنی همصدایی، یعنی بیریا بودن، یعنی در کنار مردم بودن، یعنی با هم بودن. این بار میخوام از خاطره سفرم به استان آذربایجان غربی بگم. ارومیه، خوی، بوکان، تکاب، نقده و خیلی جای دیگه. حتما شما هم اسم این شهرها و شهرستانها به گوشتون خورده، یا به این شهرها و شهرستانها سفر کردید. ولی من این دفعه رفتم مهاباد. مهاباد یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربیه. این شهر در جنوب استان قرار گرفته. آقای ستوده یکی از گردشگران این منطقه بود که خوب همه جای اون منطقه رو میشناخت. به من گفت قرار یه راست راهی روستای قرخان بشیم. بهش گفتم آقای ستوده روستای قرخان کجاست؟
در شمال مهاباد و در فاصله 15 کیلومتری شهرستان مهاباد روستای قرخان، روستایی که هم از لحاظ عمرانی، هم از لحاظ آبادانی و هم از لحاظ کشاورزی خوشبختانه تونسته نامونشونی برای خودش حتی در سطح کشور داشته باشه. روستای قرخان یکی از روستاهایی که الحمدلله اکثر امکانات رو داره و در کل میشه گفت که کاملا بهش رسیدگی شده.
با معرفی روستای قرخان، سفر ما به سمت این روستا و صحبت با اهالی روستا تجربه متفاوتی از سفر رو برام رقم زد و این تجربه ها هم شد بهونه نوشتن یه سفرنامه دیگه. آقای کریمی دهیار روستای قرخان بود. یادمه که ازش پرسیدیم که میشه روستاتون رو معرفی کنید و بگید از کی اینجا دهیارید؟
سال 1385 من به عنوان دهیار دارم فعالیت میکنم، در خدمت عزیزان روستایی هستم. روستای قرخان در تابع بخش مرکزی شهرستان مهاباد از آذربایجان غربی و در 15 کیلومتری شمال شهرستان واقع شده است.
خلاصه آقای ستوده که یکی از گردشگران و راه بلدان اون منطقه بود، رشته کلامو به دست گرفت و از آقای کریمی دهیار قرخان پرسید
چند خانواره، جمعیتش چنده؟
روستای قرخان 180 خانواره، جمعیتش 780 نفره در حال حاضر.
اکثر مردم اینجا شغلشون چیه؟
اکثریت عمده مردم شغلشون کشاورزیه.
کشاورزی.
با توجه به اینکه اینجا قطب کشاورزی و زمین‌های مستعد کشاورزی داره و زمین‌هاش هم آبیه.
بله.
عمدتاً مردم با شغل کشاورزی فعالیت دارن.
جناب علی دهیار روستا هستیم و کارهای خوبی هم در روستا انجام گرفته. ما می‌بینیم آسفالت، بتون ریزی، جدول کشی و همچنین بتون پلاک و بعد سنگ فرش پیاده روها کار خوبی انجام گرفته.
من سر و پا گوش بودم و با دقت صحبت‌های آقای ستوده رو با دهیار روستا گوش می‌کردم.
تا به امروز چه اقداماتی در داخل این روستا انجام شده؟
به لطف مردم محترم روستا و با زحماتی که مسئولین شهرستان و استانی کشیدن، خوشبختانه فعالیت ما از همون ابتدای سال که 85 شروع دهیاری ما بود استاد زده. ابتدا ما تهیه نقشه طریحاتی داشتیم، تهیه سندهای مسکونی داشتیم و کم کم که پیشرفت کردیم مردم با ما همکاری کردن، تعریض ها شروع کردیم و به دنبال هم قاعدتا هدایت آبهای سطحی، به دنبال هدایت آبهای سطحی خب ازای آسفالت داشتیم، سنگفرش و پلاک داشتیم. در این میانم خوشبختانه مردم از وام مقاومت‌سازی استفاده کردن و به جرئت میتونم بگم بالای 98% مردم ما الان دارای ساختمانهایی با شناج و به صورت مقاومت‌سازی دارن.
الحمدلله. روستای شلوغی هم از سر و صدای بچه ها و رفت آمد ماشین ها و این نشون میده که این روستا از هر لحاظ خوشبختانه کار شده، رسیدگی شده به این روستا. الان امکاناتی که تو خود روستا داریم چیه؟
ساختمان دهیاری داریم.
بله.
خانه بهداشت داریم.
بله.
نانوایی داریم.
آب آشامیدنی سالم.
آب آشامیدنی داریم. مدرسه ابتدایی داریم.
بله.
خدمات اولیه مثل آب، برق، گاز، اینا رو کامل
گاز رسانی هم به روستای قرخان
آره.
انجام شده.
آره، گاز خانگی داریم.
بله.
خب قطعا تهیه نقشه طریحاتی شده. همچنان که عرض کردم مردم هم از وام مقام سازی به صورت 98% بیشتر استفاده کردن. خوشبختانه الان به جرئت میتونم بگم روستای قرخان از بافت روستای بیرون اومده و تقریبا به بافت شهری تبدیل شده.
بله. الحمدلله. کوچه ها، بعد معابر اصلی، پیاده روها، کارهایی که صورت گرفته.
بالای 95% زدگذاری و هدایت آبهای سطحی انجام شده. بالای 75% الی 80% آسفالت شده.
بله.
و همچنان که مستحضری آنها میبینی یواش یواش شروع کردیم به ازای پیاده سازی در قالب سنگفرش و پلاک بتونی.
آقای کریم یک سوال از لحاظ گردشگری. آیا روستای قرخان چیزی داره که مردم بیان از نزدیک ببینن؟
موقعیت قرخان ایجاب میکنه که به موقعیت گردشگری تبدیل شه.
با توجه به رودخانه ای که از بغل روستا میگذره،
هم رودخانه از بغل روستا میگذره، هم موقعیت قرخان تقریبا موقعیت مرکزی نسبت به روستاهای همزوا داره. از اون بر مثلا ما فققه داریم، آثار تاریخی، از اون بر حمام لز داریم، آثار تاریخی، همه شون هم فاصلشون در حد 2 کیلومتر.
بله.
3 کیلومتر از اون به شهر گوگتپه داریم. خب این خود میطلبد، یعنی زمینه سازی داره به این که به روستای توریستی تبدیل بشه
انشاءالله.
صحبت های آقای ستوده که با دهیار روستا تموم شد رو کرد به ما و گفت
همچنان در داخل روستای قرخان هستیم، هر چقدر که ما در موردش تعریف بکنیم باز هم کم. خوشبختانه کارهای خوبی که صورت گرفته، پیاده‌روهایی که درختکاری شدن، سنگفر شدن، کانالایی که روشون پوشونده شده و جدول گذاری هایی که انجام شده، قناتی که تو داخل روستا به چشم میخوره برای هدایت آبهای سطحی و آسفالت معابر اصلی و بعضی از کوچه‌هایی که خوشبختانه آسفالت شدن، اینا کارهایی که تقریبا انجام شده برای این روستا، جدا از آب و برق و تلفن و گاز و امکانات که در اختیار مردم این روستا.
در مسیری که داشتیم تو روستا گشت می‌زدیم با خوشامدگویی آقای کاکلاپور، یکی از اعضای شورای روستای قرخان مواجه شدیم. آقای ستوده هم از این فرصت استفاده کردن و ازشون پرسیدن
چند هکتار زمین کشاورزی در روستای قرخان؟
روستای قرخان حدود 400 هکتار زمین کشاورزی داره. از این 400 هکتار احتمالاً 350 هکتار باغ هست،
انبوهی از باغات که قلی خان دقیقا داخل این باغ هست.